ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی میگوید نباید کسی نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی را سازشکار بخواند. 4 ایرانی که بدون ویزا سوار هواپیمایی به مقصد کانادا در ونزوئلا شده بودند بازداشت شدند. من نصرالله سجادی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معرفی شد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی مأموریت آنها را سخت خواند و هشدار داد که کسی نباید آنها را سازشکار بنامد. علی خامنه ای که روز یکشنبه در آستانه سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران سخنرانی می‌کرد، با اشاره به مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی از جمله ایالات متحده، مذاکره کنندگان ایرانی را بچه‌های انقلاب نامید. رهبر جمهوری اسلامی در این حال بار دیگر تکرار کرد که به مذاکره با آمریکا خوشبین نیست، اما گفت بإذن الله از این مذاکرات ضرری هم نمی کنیم و این تجربه ظرفیت فکری ملت ما را بالا خواهد برد. ساعتی پیش در این باره با علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم حمایت آیت الله خامنه ای از مذاکره کنندگان هسته‌ای و به نوعی دولت حسن روحانی به چه معناست. علی اصغر رمضان‌پور در لندن:
این سخنان آقای خامنه‌ای دو جنبه داره. جنبهش برمیگرده به اون مسئله‌ای که دو روز پیش آقای ظریف هم در واقع اشاره کرد. آقای ظریف در حالی که منتظر مذاکرات ژنو هستیم گفت که برای ادامه مذاکرات نیاز به یک هماهنگی در داخل ایران هست و خواست تا از این مذاکرات حمایت بشه و فکر می‌کنم در درجه اول صحبت آقای خامنه‌ای نوعی حمایت هست از مذاکره کنندگان که و به طرف غربی و آمریکا به خصوص میگه که حساب بکنن روی این مذاکرات، و یک جنبه هم جنبه داخلی داره و اون این که در 2-3 هفته اخیر فشاری که نیروهای تندرو و اصولگرا بر وزارت خارجه و آقای روحانی آوردن یک فضای متشنج سیاسی در ایران ایجاد کرده بود که فکر میکنم آقای خامنه‌ای این فضا رو هم میخواد تا حدی تعدیل بکنه تا بتونه به نحوی هم حمایت کرده باشه از مذاکراتی که داره انجام میشه و هم اینکه نذاره تا تنش بین اصولگراها و نیروهای میانه رو و اصلاح طلب اون هماهنگی رو که بعد از انتخابات در سیاست کشور به وجود اومده بود تحت شعاع قرار بده.
آقای رمضان‌پور، آیت الله خامنه‌ای امروز گفت مسئولان باید برای گشایش مسائل کشور نگاهشون به درون باشه. آیا این حرف میتونه به نوعی انتقاد به عملکرد آقای روحانی در عرصه سیاست خارجی باشه و خواستار توجه بیشتر آقای روحانی به سیاست داخلی بوده، یا چه معنای دیگه میتونه داشته باشه؟
من فکر نمی‌کنم این انتقاد به سیاست خارجی آقای روحانی باشه. من فکر می‌کنم این برمیگرده به دقیقاً اون اختلافاتی که در مورد سیاست داخلی همچنان وجود داره و اصولگرایان و تندروها در این هفته‌های گذشته نشون دادن که تا حدی همچنان به بعضی از سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوره آقای احمدی نژاد باور دارن و میخوان در واقع به دولت فشار بیارن که این سیاست‌ها رو به سرعت تغییر نده حداقل. و فکر میکنم اینجا آقای خامنه‌ای داره به نوعی امیدواری میده به نیروهای تندرو و اصولگرا در داخل ایران که صدای اونها رو در انتقاد از بعضی از سیاست‌های آقای روحانی شنیده، ولی بیشتر به نظر من در حد این هست که میخواد نشون بده که فضا رو میخواد تا حدی کنترل بکنه. من اون رو بیشتر نوعی حمایت تلویحی میدونم از اصولگراها و نه انتقاد خیلی صریح و مشخص از سیاست‌های آقای روحانی.
آقای رمضان‌پور، آیت الله خامنه‌ای امروز صحبت دیگه‌ای که کردیم بود که به مذاکرات خوشبین نیست ولی ایران هم ضرری از مذاکرات نمی‌کنه. در ابتدای روی کار اومدن آقای روحانی هم آقای خامنه‌ای پیشتر گفته بود که خوشبین نیست به مذاکرات اما مخالفتی نداره. این تغییر در رویکرد آیت الله خامنه‌ای نسبت به گذشته رو چطور ارزیابی میکنید شما؟
من فکر میکنم آقای خامنه‌ای داره یک موضع دوگانه خودش رو حفظ میکنه. اولا اینکه به غرب و به آمریکایی‌ها بگه همین که ما داریم مذاکره میکنیم این یک امتیازه و در مقابل از اونها امتیازهایی رو میخواد به طور مشخص و میخواد وادار بکنه اونها رو در دادن واکنش مثبت، مثلا برداشتن بعضی از تحریم‌ها، سریع‌تر عمل بکنن. ولی از طرف دیگه میشه گفت که یک موضع احتیاط‌آمیز هم هست تا در صورت اینکه مذاکرات به هر گونه بنبست برسه ناگزیر نباشه در واقع حمایت داخلی خودش رو از اصولگراها و تندروها دوباره به شکلی بخواد ترمیم بکنه و بستگی داره به اینکه مسیر مذاکرات به چه سمت بره.
صدای علی اصغر رمضان‌پور رو میشنیدیم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن. اما 4 ایرانی و 1 افغان به خاطر نداشتن ویزا و بلیت معتبر در فرودگاه شهر کاراکاس ونزوئلا بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این افراد جمعه شب به وقت محلی سوار هواپیمای خطوط هوایی ایر کانادا به مقصد شهر تورنتو شده بودند که از سوی مسئولان پرواز تحویل مقام‌های امنیتی فرودگاه شدند. این اتفاق باعث تأخیر 5 ساعته در پرواز این هواپیما شد. دفتر دادستانی ونزوئلا گفته در این ارتباط یکی از مسئولان سازمان مهاجرت ونزوئلا، یکی از کارمندان خطوط هوایی ایر کانادا و 2 کارگر شرکت تامین امنیت فرودگاه با اتهام قاچاق غیرقانونی خارجی ها روبرو شدند. نصرالله سجادی از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان ایران به مجلس معرفی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، سجادی هم‌اکنون معاون حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان است. در آستانه دور جدید رایزنی‌های روسیه، آمریکا و نماینده ویژه سازمان ملل پیرامون برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه، روسیه مجدداً خواستار حضور ایران در این کنفرانس شده است. به گفته معاون وزیر خارجه روسیه، ترکیب شرکت کنندگان کنفرانس ژنو 2 بدون ایران متعادل نیست و مشارکت این کشور در حل سیاسی بحران سوریه ضروری است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
Геннадій Гатілов та Михайло Богданов – домовини везіру мури хариджі Русіє, ки дар узхай аянде дар Женев би намаєндегі азин кішвер, дар доури джеді дарейзані хає та дарукаті конференці Сольги Сурія ширкят хоганд керт, бар лузуми мушарикяти Іран дар Женеви до таакіт кердант. Гатілов дар гуфтугу ба хабаргузарі Інтерфакс, Іран ра аз базі конани кіліді іман таки донест ва гуфт, ки Моско мушарикяти та мамані рухай муасир бар тарафейни дар гірі дар Сурія ра барай халі ін бухран зарурі мі донат. У авзуд, Іран джозу кішверхайст, ки мі таванан дар халі сіясі бухрани Сурія накші сазанде іфа конанд. Вей хемчинін есхар дашт, ки та гаволати дахилі дар Іран ва аянде умід бахші музакирати хастеї ба ін кішвер баяс шуде, ки кішверхай карбі моузеї ходра пірамуни нак ایران در حل بحران سوریه تغییر دهند. همچنین میخائیل بگدانوف دیگر معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه که به خبرگزاری بلومبرگ مصاحبه میکرد گفت که آمریکا به تدریج متقاعد میشود که حضور ایران در کنفرانس بین المللی صلح سوریه ضروری است. او تشریح کرد واشنگتن تا به حال ایران را عامل تعمیق بحران سوریه میدانست، نه نیروی برای حل این بحران، اما به تازگی استدلال های مسکو مبنی بر لزوم مشارکت تهران در حل مناقشه سوریه را درک کرده است. اندری ریابوف تحلیلگر سیاسی میگوید دورنمای کنفرانس ژنو 2 بسیار مبهم است و مسئله مشارکت یا عدم مشارکت ایران در این نشست در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
Сейчас как бы возникает такая мини-эйфория по поводу того, что следует ожидать заметных изменений в иранской политике, как
امیدهای بسیاری زنده شده و همه به تحولات داخلی و از آن مهمتر منطقه‌ای ناشی از تغییر دولت در ایران چشم دوختند. اما مجادله پیرامون شرکت ایران در کنفرانس صلح سوریه بزرگ نمایی می شود. برای روسیه حضور ایران یعنی حضور همفکر درباره آینده اسد. برای غرب دعوت از ایران به معنای تشویق و نشانی از چگونگی پایان انزوای این کشور در صورت حل مناقشه هسته‌ای‌اش است. اما برای سوریه این بازی بی‌معنی است. این کشور در آتش جنگ داخلی می‌سوزد و نه روسیه، نه آمریکا و نه ایران بر اوضاع سوریه کنترل کامل ندارند و نخواهند داشت.
ایران вообще в полном объёме не контролирует и контролировать не мог.
شورای امنیت ملی روسیه در جلسه به ریاست ولادیمیر پوتین گام‌های خلاف تلاش‌های جهانی برای برگزاری کنفرانس ژنو 2 را غیر قابل قبول دانست و از تمام نیروهای با نفوذ خواست نه منافع خودشان بلکه آینده مردم سوریه را در نظر داشته باشند. شنبه وزیر امور خارجه روسیه ابراز تأسف کرد که ژنو 2 عرصه سوء استفاده ها شده و شاهد تلاش‌ها برای شکست این ابتکار هستیم. لیانید سایف تحلیلگر سیاسی معتقد است که ژنو 2 آخرین شانس جامعه جهانی برای حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه است.
С моей точки зрения, Женевская конференция не столько уж должна решить сам конфликт, да, сколько продемонстрировать,
что... نظرم هدف این کنفرانس نه حل بحران سوریه که فرصتی است تا وحدت جامعه جهانی به نمایش گذاشته شود. اگر اسد بفهمد که ایران و روسیه حامی دولت انتقالی در این کشورند و معترضان درک کنند که غرب تا ابد از مبارزه مسلحانهشان حمایت نخواهد کرد، ممکن است طرفین درگیری آمادگی بیشتری برای مصالحه جویی داشته باشند. حل نشدن این بحران از راه سیاسی به معنای ادامه جنگ است تا جایی که یک طرف دیگری را نابود کند و معلوم نیست که جناحی پیروز خواهد شد.
آمریکا و روسیه مهاست که پیشنهاد برگزاری کنفرانس ژنو دو را با هدف پیدا کردن راه حل برای بحران داخلی سوریه مطرح کردند. اما این کنفرانس تا کنون فرجامی نیافته و جنگ داخلی سوریه با بیش از 100,000 قربانی و میلیون ها آواره همچنان ادامه دارد. آنا رایسکای رادیو فردا.
ساعت 18:40 همچنان شنونده رادیو فردا هستید. همزمان با اعتصاب قضایی عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در زندان اوین، یک حرکت همبستگی هم در آلمان به عنوان کمپین ارسال نامه به سفارت ایران از سوی مرکز حقوق بشر در شهر نورنبرگ آغاز شده است. در فراخانه این حرکت از سفیر ایران در آلمان خواسته شده نامه‌های دریافتی را به دست عبدالفتاح سلطانی برساند. عبدالفتاح سلطانی و چند زندانی دیگر زندان اوین از روز شنبه دیروز در اعتراض به شرایط ناگوار زندانیان بیمار در زندان اوین اعتصاب قضا کردند. عبدالفتاح سلطانی خود به کمخونی و بیماری گوارشی مبتلا است. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا از آلمان گزارش می‌دهد.
در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار در زندان اوین و دیگر زندانهای جمهوری اسلامی ایران، عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری در 60th سالروز تولدش از روز شنبه این هفته همراه با 3 زندانی سیاسی دیگر، امیر خسرو دلیر، ثانی، سعید مدنی و مهدی خدایی، دست به اعتصاب قضا زده. عبدالفتاح سلطانی 4 سال پیش به عنوان یک کوشنده حقوق بشر و مدافع جامعه مدنی در ایران به دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ نائل شد. حال مقام‌های همین جایزه حقوق بشری یک حرکت همبستگی در شهر نورنبرگ آلمان راه اندازی کرده و از همگان خواستند با ارسال نامه به سفارت ایران در شهر برلین ضمن تبریک و شادباش به آقای سلطانی به مناسبت 60th سالروز تولدش آزادی او و دیگر زندانیان سیاسی را هم خواهان شوند. از طرفی مائده سلطانی دختر این وکیل زندانی هم با انتشار فراخوانی به زبان آلمانی خواسته هایی را مطرح کرده.
با توجه به اینکه پدر من روز تولدشون یه اعتصاب قضایی رو شروع کردن و زندانی که به یه اعتصاب قضا دست میزنه، یعنی همه یه راه ها رو رفته، یعنی نامه نگاریاش رو کرده، یعنی خانوادش درخواست رو به همه مسئولین حکومتی به اونها مراجعه کردن، گوشش نوایی نبوده. در نتیجه پدر من که خودش همیشه اعتصاب قضا رو اصلا آخرین راه حل میدونسته و به عنوان یک مدافع حقوق بشر میگفته که تن انسان از ارزشی برخورداره که باید ازش مراقبت کرد و به همین راحتی نباید تن رو بیان خواسته ها کرد، ولی حالا خودش هم به این راه حل پناه آورده. با توجه به نگرانی که در من و خانواده من وجود داره برای سلامتی پدر من که تا کی این اعتصاب قضا امکان داره طول بکشه، من از همه خواستم که بیان و حامی نه تنها پدر من بلکه همه اون افرادی که اعتصاب قضا شروع کردن. از طرف دیگه این اعتصاب در زندان رجایی شهر هم شروع شده، 40 نفر هستن که اونها هم با همین خواسته ها شروع کردن به اعتصاب قضا و خیلی مهمه که خواسته های اونها شنیده بشه و ما بتونیم صدای بلند اونها باشیم. خواسته که پدر من در واقع رسیدگی به وضعیت اپوزیسیون در ایران، خانم زهرا رهنورد، آقای موسوی و آقای کروبی که اینها هم الان در وضعیت جسمی خوبی نیستن، به خصوص آقای کروبی که خانمشون اعلام کردن که وضعیت جسمیشون وخیم‌تر شده و احتیاج به درمان دارن.
آقای سلطانی 2 سال اندیس به اتهام تبلیغ علیه نظام، مشارکت در راه اندازی قانون مدافعان حقوق بشر، تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان و مواردی دیگر به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت در زندان اوین به سر می‌برد.
گزارشی بوده از شهرام میریان. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با مخاطبان دیگه به بحث و تبادل نظر بپردازید. همیشه هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو از برنامه‌های رادیو فردا یا موضوعات روز با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. با این شماره 2042-02-21-12-21-12. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر شنونده مجله شامگاهی باشید.